السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض ارادت و احترام دارم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز و خسته نباشید میگم خدمت دوستان و عزیزانی که در طول چند ماه گذشته مقدمات چنین نشست‌هایی رو به این همایش رو برگزار کردند که خود این نشست‌ها و فعالیت‌های علمی و فرهنگی گویای یک پویش و تلاش جدید در عرصه روشنگری‌های دینی و معرفتی بود. خدا قوت می‌گیم و انشاءالله که این حرکت‌های علمی و فرهنگی با اهتمام اساتید محترم همچنان ادامه پیدا کند. در این فرصت کوتاه که لطف فرمودند زمانی رو به بنده دادند، میخوام بحثی رو مطرح کنم خیلی به اجمال تحت عنوان کرونا و دینورزی ما، ثبت یک تجربه تاریخی، یک بازخوانی است از وضعیت دینورزی و دینپویی جامعه ایرانی ما در عرصه حادثه کرونا و درس ها و عبرت هایی که از این مواجهه جامعه ما با مسئله گرفته شد و شاید بتوان از توی این تجربه پاره ای از برنامه ها یا رویکرد های جدید رو هم برای ادامه این وضعیت هم برای وضعیت های مشابه استخراج کرد و این رو سرلوحه مباحث دینشناسی و دینورزی و دینپروری جامعه دینیمون قرار داد. نخست این نکته رو یادآور میشم قبل از ورود در بحث که بیگمان پدیده کرونا، این ویروس خاص، یکی از مصادیق بارز عنوان ابتلایی است که ما در معارف دینی در متن قرآن کریم باهاش مواجهیم. همونطوری که می‌دانیم قرآن کریم ابتلا رو به عنوان یک سنت جاری، سنت عام و شامل در تمام تاریخ، در تمام جغرافیا و برای همه انسان‌ها قلمداد می‌کند. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. این تصور کسانی باشند که در میدان زندگی و حیات وارد بشند و در مرحله عمل دچار آزمایش و ابتلا نباشند. حالا واژه خود ابتلا هم به نظرم نکته بسیار کلیدی و دقیقی داره. همونطوری که بعضی از لغت شناسان اشاره میکنند، میگن ابتلا، مثل مقایس اللغت داره، میگه ابتلا دو تا ریشه داره، یکی بلوه یکی بلیه. اگر از ریشه بلوه بیاد، بلا به ابتلا به معنای دگرگونی و دگرگون ساختن در میدان استکاک و چالش و فروز و فراز و فرود قرار گرفتن. اگر از بلیه بیاد به معنای آزمایش و نتیجه گرفتن. بعضی از محققان قرآن پژوه معاصر ما، مرحوم آقای مصطفی در کتاب ارشاد که التحقیق به کلمات القرآن، یه تعبیر زیبایی داره و ایشون نشون میده که این دوتا دو ریشه نیست، هر دو یک ریشه واحده و یک معنای واحد هم داره. مخصوصا در قرآن کریم به اون معنای واحدش این است که دگرگون ساختن برای نتیجه گرفتن. هر جا ابتلا در قرآن کریم آمده معناش این است که قرار است یک وضعیتی انسانی در مواجهه با شرایطی قرار بگیره، برای او چالش‌ها و دگرگونی‌ها و فراز و فرودهایی پدید بیاد تا یک نتیجه و یک اثر خاص برش مترتب بشه. خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، اصلا ما انسان رو از اون نطفه آغازین خلق کردیم تا در مسیر حیاتش او رو دچار دگرگونی و فراز و فرود کنیم تا به اون نتیجه خاص برسه. از دیدگاه قرآن کریم ابتلاعات دو نتیجه مهم داره، من به اختصار دارم عرض میکنم، یکی خودشناسی و دیگر شناسی. انسان‌ها در صحنه این دگرگونی و استکاک هاست که خودشون رو میشناسن، میفهمن چه ظرفیتی دارن، در اون مایه های اونها آشکار میشه. شما میدانید که فلانی با اون عنوان و اون رسم در این فراز و فرود، در این چالش دچار چه نتایجی شد و خودش رو چجوری بروز داد. این یه نکته است. و اثر دوم ابتلا، ساختن و سوختن، یعنی نتیجه ابتلا در یک جا رسیدن به اون کمال و رشد و اعتلاس که در آیه قرآن قد ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، ابتلاس و پاسخ درست به ابتلاس که انسان رو مقام امامت میرسون. و از اون طرف کسانی که ابتلا میشن از دیدگاه قرآن کریم از آغاز، یعنی خلقت آدم و حوا تا حابیل و قابیل، تا همه انبیا، تا همه انسان ها، تا پایان تاریخ، اصل این ابتلا و دیگرگونی ها و افتادن در مسیر افت و خیز ها برای رسیدن به کمال یا رسیدن به حزیز و وکود، این وجود دارد. کرونا یکی از اون مصادیق این افت و خیز هایی بود که البته بسیار گسترده، بسیار پیچیده و گاه پنهان جامعه انسانی رو به یک بلا و ابتلا دچار کرد. جامعه ایران ما هم در مواجهه با این پدیده خاص آزمون‌های سختی رو پشت سر گذاشت. همه انسان‌ها و هر کدوم به گونه‌ای در مواجهه با این مسئله آزمون شدند و نتایج و آثاری برون داد. من می‌خوام در این فرصت کوتاه از یک زاویه به این قصه نگاه کنم و اشاره کنم که باید این مقطع از تاریخ رو با همه تهدیدهاش به عنوان یک فرصت تلقی کنم. فرصتی که به ما خیلی چیزها را آموخت، کمبودها و کاستیها یا ظرفیتهای بالای ایمانی و انسانی رو به ما یاد داد. جا دارد گروهی، محققانی، اساتیدی کار میدانی کنند، ظرفیتهای نهفته یا خلأها و آسیبهای ما رو که در این واکنشها و برخوردها به وجود آمد اینها رو ثبت کنند، تحلیل کنند و از اون یک افقهایی رو برای آینده جامعه ما و برای ادامه این وضعیت استخراج کنند. من میخوام بگم دینورزی جامعه ایرانی ما در این وضعیت و کرونا دچار یک آزمون سخت شد. بخش طلایی این آزمون رو من نمیخوام در اینجا بگم، نگاهم آسیب شناسانه است. خودم به عنوان کسی که یکی از مبتلایان این بیماری بودم و در سخت‌ترین شرایط قرار گرفتم و در صحنه بودم و میدانم که کادر درمان ما، پاری از مسئولین ما، مردم ما، طلاب عزیز، دانشجویان، اساتید، اونهایی که واقعا قهرمانانه ایثارگرایانه وارد این میدان شدن چه کردند؟ و اینم از اون بخش هایی است که متاسفانه ثبت نشد و من از ریاست محترم حوزه علمیه از سایت الله عراقی خواستم و از دوستان هم تقاضا میکنم که در فرصت مناسب جلسه ای برای بازشناسی این بخش درخشان و تابناک واقعی کرونا و اون بخش های عالی ایمانی و انسانی و معنویش گذشته بشه. این بخش رو من کنار میگذارم. با نگاه آسیب شناسانه میخوام بگم دینورزی جامعه ما با یک چالش هایی مواجه شد که اینها برای ما که در حوزه علمیه مسئولیت داریم، مسئولیت این پروری جامعه بر عهده ماست، برای مسئولان، برای دانشگاهیان، برای همه متدینان یا دلسوزان عرصه دیانت جا دارد چنین ظرافتی رو هم در نظر بگیرن و اگر درست باشه تحلیل کنن و برای حل اون تلاش کنن. میخوام در چند بخش این آسیب‌های دینورزی ما که از مواجهه با قضیه کرونا معلوم شد این رو آفتابی کنم و نشان بدم. محور اول حوزه دین پروری متدینان ماست. ما در سنت‌های گذشتمون معمولاً نظام دین پروریمون بر اساس یک رویکرد شریعت گرایانه و گاه شریعت معابانه همراه بود. نظام دین یک نظام تعبدی بود، اساسش بر تسلیم بود و متدینان ما بر این اساس با تعبد به فقه و ضوابط دینی کار دینورزی خودشون رو به پیش می بردند، ایمان دینی داشتند و به عمل دینی پرداختند. خب در طول دهه‌های گذشته از زمانی که مخصوصا فرهنگ مدرن به صورت جدی در بدنه جامعه ایرانی ما آمد، این بعد شریعت گرایانه دینداری ما و دینورزی ما دچار خدشه یا ضعف شد. مسئولان ما، مدیران و کارگزاران حوزه دین ما به این نتیجه رسیدن که یک جایگزینی برای حوزه شریعت گرایی دینی بگذارن و اون وارد کردن حوزه شورمندی و ابعاد عاطفی دین بود. حیات مذهبی ما، ادبیات هر شود که دینی ما و آیینی ما، نوحه پردازی های ما، شکل حرکت های آداب و رسوم ما اون شکل شورمندانه و عاطفی به خودش گرفت تا این بعد به کمک دینورزی جامعه ما بیاد. البته در جای خودش هم درست بود. اما نقطه ضعفی که پاره از اهل نظر درش بر این باور بودن به گمانم در این جریان کرونا روشن شد. روشن شد که اون بعد سوم عرصه دینورزی ما و دین پروری ما که حوزه معرفت مدارانه دین ماست بسیار ضعیف. جریان کرونا بسیاری از متدینان ما رو دچار تردید کرد، بسیاری دچار ابهام کرد. پاره از پرسش ها در ذهن و روح بدنه عامه متدینان ما پرورش پیدا کرد که ما به عنوان مسئولان عرصه دین گمان نمی کردیم که این سوال حداقل در بخش دینی ما به وجود بیاد. خب چگونه ممکن است مثلا در جامعه دینی ما به یک بار موجی از پرسش پدید بیاد که مثلا اگر کرونا هست و بیماری ایجاد میکنه چرا باید مثلا ذریح ما و اماکن متبرکه ما مثلا بسته بشه؟ بسته شدن این اماکن که در تلقی عمومی به درستی دارالشفای مؤمنین و انسان هاست خب یه پرسش ایجاد کرد. این نشون میده که ما اساسا تعاریفمون، مفاهیممون، تربیت دینی معرفتی ما از اهل بیت عصمت و طهارت، از جایگاه اونها، از فلسفه امامت و نبوت و بنایت دقیق نیست. یعنی با کوچکترین تغییر در مناسبات اجتماعی و دینی این پرسش ها پدید میاد. این بعد معرفتیش. در بعد رفتاری دینورزی جامعه ما به گمانم یک حرکت نابسامانی را از خودش بروز داد که گاه از حوزه عوام به حوزه اهل آگاه و متخصصان هم کشیده شد. خب ما دیدیم که حتی تا امروز هم هنوز ما برای این نکته که رفتار دینی در مقابل چنین پدیده‌ای چگونه باید باشه، این هنوز محل کلام. ادعی میریزن، لیس میزنن، ذریح و در رو از یه طرف، همین متدینین و حتی پاره‌ای از عالمان و متخصصان معتقدن که کل مراسم مذهبی رو از ابتدا تا انتها باید تعطیل کرد و در خانه نشست. من سوالم اینه در این بخش که آیا فقه کاربردی ما، شریعت در صحنه ما، پاسخ چنین سوالی رو انقدر مبهم رها کرده که ما در یک مواجهه این چنینی دچار این همه جدال در جامعه دینی بشیم؟ فقه ما تکلیف رو مشخص کرده، مراجع تقلید ما مسئله رو به روشنی بیان کردند، اما ما نیازمند به یک فقه در صحنه ایم، یک شریعت در میدان عملیم. ما نیازمندیم که در صحنه مواجهه مصادیق تکلیف اونچنان روشن باشد که روشن است در کلیت، که بیاد به متدینین از این جدال و استکاک و فرسایش فرهنگی و اجتماعی نجات پیدا کنند. من در این باب میتوانم مصادیق متعدد در واقعه کرونا رو مثال بزنم که نشان داد که دینورزی متدینان ما نیازمند به عمق است. ایمان دینی ما باید با چاشنی معرفت، با چاشنی آگاهی های عمیق توأم بشه و اگر ما چنین نکنیم باید منتظر چالش ها و چالش های بعدی باشیم. کرونا یک مصداقه. امروز ویروس های فرهنگی خطرناکتر در انتظار عرصه دین و فرهنگ ماست. ما چگونه به خودمون اجازه میدیم و نمیتوانیم این عرصه رو به خوبی بکشاییم که متدینان ما در مقابل این ویروس های مادی و معنوی محکمتر، مسونتر و با اقتدار و توانمندی بیشتری به مقابله برسند. این محور اول که آسیب شناسی حوزه دین پروری ماست. ما در عرصه دین پروری باید حتما مسیر گذشتمون رو اصلاح و تکمیل. عرصه دوم دین داوری جامعه ماست. برون از جریان متدینان ما یه جامعه عمومی در کشورمون داریم. همه نوع افراد، همه قشرها با سلیقه ها و رویکردهای مختلف وجود دارند. واقعه کرونا نشون داد که افکار عمومی جامعه ما در داوری های دینی خودش بسیار شتاب زده، بسیار حساس و وسواس روی عمل کرده متدینان و معارف دینی است. دشمنان به خوبی میتونن این افکار عمومی جامعه ما رو تحریک کنن. من یه مثال بارز بزنم. شما میدانید در جامعه ما، همین شهر قم و در شهر تهران و شهرهای دیگه، شما این افکار عمومی در مقابل هیچ کدام از محافل عمومی عکس‌العمل نشون نمیده، اما چرا در مقابل مسجد، در مقابل اجتماعات دینی، در مقابل اربعین، در مقابل مناسبات اینجوری حساس میشه، انگشت اتهام رو به سمت حتی بزرگان دین میاره و گویا این که اصلا منشأ کرونا جایی مثل شهر قم یا مراکز دینی یا مثلا اربعین و امثال اینهاست؟ خب چرا این حساسیت بر روی بقیه محافل که هم خطرناکترند، هم آثارشون در این قضیه بیشتر بود، هم آمار اطلاعات نشون داد، آمار رسمی نشون داد در ایران، در عراق که اماکن متبرکه مراسم دینی کمترین است و متدینان بیشترین تلاشو کردن که در اینجا رعایت بکنن، چرا افکار عمومی ما به سرعت در مقابل مباحث دینی این گونه عکس‌العمل نشون میده؟ این نیازمند یک کار کارشناسی است. یعنی جامعه شناسان، روانشناسان اجتماعی، دین پژوهان ما، فرهنگ شناسان ما باید ورود کنند. خطرناک است وقتی که ما می‌بینیم دین داوری جامعه ما که بخش زیادیش هم متدینان هستن این گونه حساس. محور سوم دینشناسی آلمان ماست. به نظر من کرونا دینشناسی حوزه های علمیه، مراکز علمی و پژوهشی دینی دانشگاهی ما رو به چالش کشید. ما تا چه اندازه در مقابل این گونه واقعه ها و این گونه پرسش ها آماده ایم؟ مسئله شرور به عنوان سرعنوان مسئله‌ای که کرونا در ذیلش مطرح، حتی یکی از مسائل مورد ابتلاش مسئله شرور بود. خب پاسخهایی هم داده شده در کتب کلامی و فلسفی و عرفانی ما هم هست. به گمانم این تجربه بسیار خوبی بود و هست برای دینشناسان ما که این تئوری‌های خودشون، این اندیشه‌های خودشون رو ببرن در متن جامعه ما، یعنی به انسان گرفتار در بیمارستان، به انسان در صحنه درمان، به اون کسی که عزیزش در حال این مشکلات هست عرضه کنن. واقعا پاسخهای آکادمیک ما در حوزه دینشناسی تا چه اندازه روح و ذهن مخاطبان ما رو در واقع تأمین میکنه و پاسخ مناسب رو برای اونها فراهم میکنه. حوزه چهارم رو عرض کنم و تمام کنم. به گمانم مدیریت دینی ما هم در عرصه مقابله و مواجهه با کرونا آسیب‌های خودش رو نشون داد. من عرض کردم زحمات و تلاش‌های خستگی ناپذیر رو مطلع، حتما اونها هم معجور است و هم انشاءالله ثبت میشه و جامعه ما میفهمه که وقتی حوزه دینی ما به پا میخیزه و مسئولیت شناسی میکنه واقعا از جان مایه میگذره. اما مدیریت صحنه بحران در عرصه‌های دینی و فرهنگ دینی داستان دیگری است. واقعش این است که تلاش فراوان شد، اما تا چه اندازه ما آمادگی لازم رو برای مواجهه با چنین شرایط و مناسباتی داشتیم، تا چه اندازه ما توانستیم این صحنه پر دغدغه، پر آشوب، به خصوص در آغاز این حرکت رو درست بشناسیم، رصد کنیم، متغیرهای اصلی و اساسیش رو تشخیص بدیم و درست هم روان اجتماعی رو، هم رفتار اجتماعی رو، هم رفتار صاحبان معارف دین رو در این جهت هدایت کنیم. من به گمانم با یک بررسی جدی روشن میشه که ما در اینجا ضعف داشتیم. ببینید مواضعی که ما، حالا مرجعیت ما در سطح عالی با یک موضع روشن و تقریبا ثابت از آغاز وارد صحنه شد، اما موضع کلان مرجعیت کافی نیست، باید در سطح پایین تر این موضع تدبیر بشه و در صحنه به صحنه و نقطه به نقطه هدایت لازم در این صورت بگیره. ما اینجا با مشکل مواجه شدیم. اینکه در اینجا باید چه کنیم در عرصه فعالیت‌های رسمی و حوزه‌های علمیه، فعالیت‌های دانشگاهی چه باید کرد؟ واقعا توی این صحنه ما رفت و برگشت و افت و خیزهایی داشتیم که نشان از یک نوع کم شناختی و گاه کم تدبیری بود. خود بر خود با مراسم و مواسم مذهبی یک موضع روشن لازم داشت. یک جا ما واقعا به افراد که رسیدیم، یک جا به تفریط رسیدیم، گاه در یک حوزه علمیمون با چند موضع کاملا مختلف مواجه بودیم، گاه ما در عراق با همین مدیریت دینی یک جور عمل کردیم، در ایران یک جور، در قم یک جور عمل کردیم. در این باید یک جایی به خصوص در حوزه مدیریت رسانه و مدیریت جمعی جامعه ما بخش مدیریت دین خیلی مهم هست. ما باید رسانه و شگردهای رسانه‌ای و ظرفیت‌های رسانه‌ای رو بشناسیم و قدرت حضور داشته باشیم. رسانه ملی کاملا موضوع انفعالی در این صحنه داشت. معلوم بود هیچ برنامه‌ای در پشت صحنه این رسانه برای هدایت افکار عمومی، به خصوص من در موضوع دینیش دارم عرض می‌کنم، بحث درمانش، بحث مدیریت سیاسیش در حوزه تخصص بنده نیست، در حوزه مدیریت دینی و فرهنگیش دارم عرض می‌کنم. من به گمانم اون مقداری که من رصد می‌کردم و می‌شناختم، ما داره یک برنامه روشن نبودیم چگونه باید با این پدیده یک برخورد دینی کنیم. معارف دینی ما غنی است، میراث ما در قرآن کریم، در روایات اهل بیت، در فقه ما، در کلام ما بنمایه های قوی داره، اما اینا وقتی میاد در صحنه عمل و کاربرد باید یک شکل دقیق پیدا کنه. ما نیازمند به راهبردهای روشن در مواجهه با این پدیده و این پدیده هستیم. این پدیده باز هم تکرار خواهد شد. ما راهبرد روشن میخوام. ما باید رویکرد اجتماعی، رسانه‌ای و مدیریت رو روشن کنیم. ما نشون بدیم که در این جایگاه مدیریت در سطح کلان، مدیریت در سطح دولت اجرایی، مدیریت در سطح قوانین، ما باید مشارکت داشته باشیم. سهم حوزه دین و فرهنگ در مدیریت بحران‌های اینچنینی باید روشن باشه. حرفم باید داشته باشه. برنامه باید داشته باشه. کاملا با یه نقشه و سناریوی روشن ما باید بتونیم وارد بشیم. این پدیده تکرار خواهد شد و این درس باید همچنان گرفته بشه. برای آینده ما بتوانیم دقیقتر و درستتر عمل کنیم. انشاءالله که هرچه زودتر این بلای الهی به لطف اهل بیت عصمت و طهارت با عنایات حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه شریف به پایان خواهد رسید و از خداوند میخوام که انشاءالله این امتحان رو عمدی براش قرار بده و ما سرفراز و پیروز از این میدان بیرون بیام. ولی باید بیاد داشته باشیم که انشاءالله در همین زمان و در زمانهای آینده این برنامه رو داشته باشیم که بتونیم مواجهه صحیحی با این شرایط داشته باشیم. برای سلامتی امام عصر علیه السلام، همه مردم جامعه ما، همه کسانی که در این مصیبت ها گرفتار شدن دعا میکنیم، شفای اونها رو میخوان و به گذشتگان از این حادثه رحمت الهی، رحمت واسعه الهی رو میفرستیم. ممنونم از همه عزیزان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.